أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى طاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث حکم لبس اسفل در به صورت کلی، چه در نماز چه غیر نماز و غیر احرام، اصل این بحث که آیا فی حد نفسی من ثابت هست در لبس اسفل تمام شده بود. کلام رسیده بود به استثناءات نسبت به این حکم. بنابراین که قبول بکنیم لبس اسفل مطلقا ممنوع هست به نهی الزامی یا مکروه هست که نهی کراهتی داشته باشه، آیا استثنایی از این حکم ثابت هست یا ثابت نیست؟ در استثنای اول این قسمت که در این روایت که عنوان لباس اومده، این به اون بحث علت و حکمت خیلی مرتبط نیست، چون اینجا دقیقاً درسته در اون بحث علت و حکمت اونجا ظاهر اولیه هر دلیلی که یه وجهی رو برای حکمی ذکر میکنه، ظاهر اولیه او علت بودن هست که حکم یدور و مدار اون و حمل بر حکمت کردن. حکمت اون وجهی است که برای جعل حکم در ادله بیان شده، ولی به نحوی نیست که حکم یدور و مدارو، بلکه حکم در دایره وسیع‌تری نسبت به این وجه جعل شده. مثال معروفش همون اختلاط میاه هست برای عده در طلاق، که عده در طلاق جعل شده و به خاطر اینکه اختلاط میاه انجام نشه، ولی این محظور اختلاط میاه علت نیست که هر جا اختلاط میاه معرض اختلاط میاه باشه بله خب این عده ثابت باشه، هر جایی اختلاط میاه منتفی باشد قطعا این حکم منتفی باشه که یدول حکم داره. نه، حکم عده ثابت هست ولو در جایی که در موردی که علم قطعی هست به عدم اختلاط میاه، مثل اینکه زن و مرد مثلا 5 سال از هم دور بودن با قهر و بالاخره از هم با نزدیک هم نبودن، در یک خونه زندگی نمی کردن به خاطر قهر یا غیر او، ولی اینجا که علم به عدم اختلاط میاه هست، حتی اینجا هم این شوهر اگر بخواهد طلاق بدهد باید این طلاق عده داره، عده زنی که عقد بسته شده، عقدی بر زنی که همراه با دخول باشه ولو مرتم واحده، این موجب عده میشه ولو 5 سال قبل از طلاق اینها از هم جدا بشن. اون بحث بله، اینکه بحث به ظاهر اولی هر وجهی که برای حکم ذکر میشه باید حمل بر علت بشه، مگر در جایی که قرینه بر حکمت داشته باشیم. حکم در مورد اختلاط میاه مثال برای حکمت هست، وجهی اینکه حکم شده به اینکه این را از موارد حکمت میدونن به خاطر قرینه ایست که در اون روایات وجود داره. اون بحث در مثل اون اختلاط میاه اینا جای اونجاها مطرح هست که علت یا حکمته، ولی کجا
ظاهر اولیش این باید هم در علت بودن بشه، چون ما زیاد و کثیر داریم تو روایاتمون که حکمت رو گفتن میدونیم.
ظاهر اینکه خود این حکم رو بیان میکنه، اینکه در حقیقت اون چی که فرق علت با حکمت، یکی از فرقهای علت با حکمت اینه که در اون چیزی که علت هست در حقیقت علت برای نفس حکمه، ولی اونی که حکمت هست علت برای نفس حکم نیست، برای حکم مجعول نیست، ولی علت برای جعل حکم هست، علت برای جعل حکمه. به عبارت اخرى علت، علت برای نفس و حکمه، حکمت علت برای جعل، علت برای جعل نه علت برای نفس و حکم. چون اینطوری هست، یعنی شارع این امر رو ملاحظه کرده به خاطر اینکه این قرارش اهم بوده، حکم را در دایره وسیع‌تری جعل کرده. جعل، جعل معلول این حکمتی است که در این مورد وجود داره، ملاکی است که در این مورد وجود داره. خب وقتی که حکمت علت برای خود حکم نباشه، علت برای جعل باشه، ما به خطابی برخورد کردیم. اگه در خطاب اومده باشه که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این تعلیلی که اومده ظاهر عبارت اینه که علت برای خود این حکم را داره بیان میکنه. لا تشرب الخمر یعنی یحرم علیک شرب الخمر لأنه، لام لام برای این خود این حرمت هست که حکم مجعوله. ظهور از اینجا پیدا میشه. این با توجه به اینکه ظاهر اولی خطاب اینه که اون وجه مذکور در خطاب علت لنفس الحکم باشه، من الحرمت او الوجوب به غیر اینها، اگر ما بخواهیم بگیم این لأنه مسکر مثلا این حکمت هست نه علت، احتیاج به قرینه داریم که با اون قرینه این مخالفت ظاهر توجیه بشه. این مقدار که خواهد مثل کثرت استعمالی است که در باب چی گفته میشه دیگه، در باب امر وضع برای وجوب شده. این که ما در موارد کثیره ببینیم که امر در استحباب استعمال شده، موارد استعمال در موارد کثیره که موجب مانع از عقد به ظهور امر در معنای وضعیش که وجوب باشه. اگه که در باب وجوب قائل به وضع لفظ سیغه ام برای وجوب شد، کثرت استعمال جلوی اون را نمیگیره. مجرد این که ما در کلمات موارد کثیره میبینیم اینها این نیست، علاوه بر این که اون موارد کثیره‌ای که بیان میشه خود در خود اون موارد کثیره قرینه هست برای این که اینها به عنوان علت بیان نشدن، بلکه به عنوان نکات جعل معنا شده، نه اینکه علت حکم باشه، نکات جعل بیان شده. اون مواردی میشه مثل این که ما در موارد در باب استعمال صیغه امر در استحباب استعمال میشه، ولی همه اون موارد یه قرینه ای داره که با اتکای به اون قرینه در معنای استحباب وقتی استعمال میشه، این جور استعمالات کثیر مانع از این نمیشه که ما اگر یک لفظی پیدا کردیم قرینه برخلاف نداشتیم حمله بر علیت میکنیم. الان یاد این بحث که در دوران بین علت و حکمت، این بله در دوران بین علت و حکمت ملاک چه چیزی هست و اینها، ظاهر با کدوم یک از اینها هست، اونجا بحث دیگه. ولی در اینجا عبارت اونجا بود این بود که با توجه به این که در این مورد بله ولو بحث به ظاهر اولین خطابات این بود که حکم به صورت مطلق جعل شده که لباس سیاه مطلقا ممنوع هست، ولی با توجه به واقعیت خارجیه که در زمان صدور نص وجود داشت، به اون این بود که این پوشیدن لباس سیاه به عنوان شعار، علامت، پرشم برای عده‌ای قرار گرفته بود، و با توجه به این واقعیت خارجیه مخاطب در اون زمان که با توجه به خصوصیات در اون زمان یه ارتکازاتی برای مخاطب شکل میگیره، مخاطب در اون زمان با این خطاب برخورد بکنه، اینجور و امام علیه السلام در تکلم با اون مخاطب عرفی اینجور بفرماید، مخاطب اینطور نیست که از این کلام استظهار بکند من یا کراهت در لفظ سواد به صورت مطلق. ارتکاز مخاطب در اون زمان در استظهار از مخاطب در هر زمان، در زمان تکلم به لفظ در استظهار اون معنا از لفظ دخالت داره، روی حساب ظهور در اطلاق منعقد نمیشه. اون چی که در مربوط به این بحث بود این مقدار بود که ظهور در اطلاق منعقد نمیشه به خاطر خصوصیاتی که در اون قسمت بود. و حالا با توجه به این که حالا بعد از فراغ از اصل بحث که آیا حرمت به صورت یا کراهت به صورت مطلق وجود داره یا اصلا کراهت مختص به حالت خاص هست که حالت تشبه و به صورت دیگران در آوردن باشه، بعد از فراغ از اون بحث اگه بنا گذاشتیم که بله اگه بنا گذاشتیم که از این اختصاص به تشبه دارد، خب فی حد نفسی اصلا مطلق اونجایی که تشبه نباشد اصلا منعی لا کراهتن لا حرمتن منعی وجود نداره تا ما دنبال استثناء بگردیم. ولی اگر بنا گذاشتیم بر اینکه حکم مطلق هست، آیا اختصاص به فرد تشبه نداره، آیا استثنایی از این حکم مطلق وجود داره یا وجود نداره؟ مورد اول از استثناء پوشیدن لباس سیاه در ایام عذاب از باب اظهار غضن و اظهار عزا اینها بود. مورد دوم از استثناء این بود که در موارد تقیه این کراهت برداشته میشه، بعد این کراهت برداشته میشه به کراهتی در کار نیست، در جایی را که پوشیدن لبس اسود از باب رعایت تقیه باشه. حالا بله حالا این عنوان دوم این بود که استثناء، بله مورد دوم استثناء تقیه بود. برای اینکه ببینیم که در مورد کجاها، آیا اینکه در مورد تقیه کراهت برداشته میشه یا برداشته نمیشه، استدلال شده به بعضی از روایات خاصه‌ای که در همون باب 19 از ابواب لباس مصلی اومده، به جهت اینکه در اون روایت در بعضی از روایات بود، در روایت حذیفه ابن منصور این دور بود که امام علیه السلام فرموده بودند که بله در حالی که در اون روایت بود که کنتو این دعوی عبدالله علیه السلام به نهیره فعطا رسول عبی العباس الخلیفه ید او فدعا به ممتر اهل و بجنه. ممتر گفتن که اون لباسیست که انسان در وقت باران اینا می پوشه برای اینکه محافظت از باران اینا بکنه، از مطر اینا میاد دیگه، که یک قسمتش مشکی بود یک قسمتش سفید بود. حضرت فرمود من اینو می پوشم در حالی که می دانم که اینه، چون با توجه به خصوصیت اون مورد که مورد تقیه بود، این مطلب که از امام علیه السلام صادر شد، معلوم میشه که در مورد تقیه دیگه این معلوم میشه که در مورد تقیه منعی در کار نیست، ولو منع کراهت هم، به جهت اینکه امام علیه السلام هم که کاری را که انجام میده کار مکروه نیست دیگه. با توجه به اینکه صدر من الامام علیه السلام این امر در این مورد تقیه، معلوم میشه که در مورد تقیه کراهت برداشته میشه، من برداشته میشه، چه منع مطلق، چه منع الزامی، چه منع کراهتی. همونطور که ممنوع الزامی و حرام از امام علیه السلام صادر نمی شود، مکروه هم از امام علیه السلام صادر نمی شه. در این روایت امام در مورد تقیه پوشیدن، معلوم می شه که در مورد تقیه منعی در کار نیست. این یه روایت بود. روایت دومش روایت داوود رقی بود که در علل از محمد ابن حسن، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد، ان علی ابن ابراهیم جعفری، ان محمد ابن فضل، ان داوود رقی اومده که مورد سوال بود بر پیش شیعیان که لبس سواد حکمش چیه، آیا بپوشن نپوشن حکم این چیه. کانت شیعه تسأل ابا عبدالله علیه السلام، حدیث 9 باب 19، کانت شیعه تسأل ابا عبدالله علیه السلام عن لبس سواد، و از امام میپرسیدن معمولا مورد گفتگو بوده که بالاخره بپوشیم نپوشیم نظر امام علیه السلام در این مورد چیه. قال داوود رقی گفت که ما در اینی که این مورد سوال بود پیش مردم، ولی در این حال ما دیدیم که امام علیه السلام علیه جبتون سودا و قلنسبتون سودا، بالاخره هم جبه سودا، جامعه‌ای که اصلا تعبیر می‌کنه، جامعه‌ای که بله وسیع هست و اینا که روی لباس ها میپوشند و اینا تعبیر به ردا اینا هم شده از اون جبه و قلن سبتون سودا که به عنوان چیزی که بر سر میگذارند و اینا حالا تعبیر کلا بشه حب کلا بشه یا ولی اونی که بر سر قرار میدن و خوفون اسفر که بله کفش مشکی که مبتن به سواد که در درونش هم لایه درونیش هم لایه مشکی بوده. ثم فتق نائیت من حضرت قسمتش را شکافتن و فرمودن که اون بله درونش هم قطنه اسفر و اخرج منه قطنن اسفر، از درون این هم لایه درونیش هم بین اون لایه ها هم بوده، اون هم پنبه مشکی بوده. در دنبال این حضرت فرمود که بیز قلب که قلب اس ماشه. خب این روایتی است که بله این روایت را آیا از این روایت استفاده میشه که اون چرا که امام علیه السلام انجام دادن در مورد تقیه بوده یا در از جهت دیگر این کار را انجام دادن؟ مرحوم صدوق در ذیل این روایت فرموده که این که ما میبینیم در داوود رقی میگه مورد سوال بوده بین شیعه، قرنه امر غیر معنوسی در اذهان شیعه بوده که انسان لباس سیاه بپوشه، ولی در این حال ما رفتیم دیدیم امام صادق علیه السلام با لباس سیاه هست، اینها با لباس سیاه نشسته، این نشون میده که از باب تقیه بوده. مرحوم صدوق در ذیل این روایت فرموده که فعل ذالکه کلهو تقیتن، این مراحل را که امام علیه السلام انجام داده اینا رو پوشید، همه شو از مشی قرار داد، حتی کفشش را در اون خفش را در اون لایه ها حتی لایه درونیش هم بین لایه ها پنبه هایی هم که بود از سیاه بود دیگه، یعنی از جهت سیاه قرار دادن کف دیگه اون مرحله بالاترش را حضرت انجام داد، این از باب تقیه بوده. چرا؟ لأنه کان متهمن اندل اعدا به انه لا یرا لفظ سواد، چون مورد سوال بود اون بنی العباس که پرچمشون علامتشون لباس سیاه بود، امام صادق علیه السلام که متهم شده بود پیش اونها که خب حضرت برخلاف اونها داره عمل میکنه، اونها لباس سیاه را به عنوان علامت و پرچم و سندر قرار داده بودن، ولی حضرت این را نسبت به اونها مثلا مخالفت داره، چون از جهت مخالفت با اعدا مورد اتهام بوده، فأحب ان یتقی به اجهد ما یمکنه، به اون نهایت چیزی که میتوانست عمل بکنه در مقام تقیه اون مرحله اعلایش را هم انجام داد. فسبق القطن به سواد، حتی پنبهی که به صورت طبیعی خب رنگش این نبود، خب پنبه رو بخوام بذارن لایه کفش اینا دیگه همون حالت رنگ با رنگ با حفظ رنگ اولیش میذارن، ولی در این حال امام علیه السلام این قسمت رو هم رعایتن لتقیه این قسمتش رو هم به رنگ مشکی در آورد که در مقام مورد تقیه اون مرحله اعلای از موافقت با تقیه را انجام داده باشه. این فرمایش مرحوم صدوق که این از فرمایش مرحوم صدوق استفاده میشه که این کاری که امام علیه السلام انجام داده در مورد تقیه بوده و از باب تقیه انجام داده. چرا از باب تقیه انجام داده؟ به جهت این که متهم بوده با ملاحظه خصوصیت خارجیه که در اون زمان بنی العباس پرچم سیاه داشتن، علامت سیاه بود، لباس سیاه برای اونها علامت بود، حضرت هم برای اینکه از خودشون را از اون حالت اتهام اونها در بیاورد موافق با اونها نشون داده بود. این خصوصیت خارجیه باعث میشه که این فعل امام علیه السلام را حمل بر تقیه بکنیم. این فرمایش مرحوم صدوق بچش هم همونطور که از کلام خود مرحوم صدوق استفاده میشه ملاحظه خصوصیت خارجی است. مرحوم صاحب وسائل در ذیل همین روایت در امر حدیث داوود رقی فرموده که نه، ممکنه ما این روایت رو بگیم از باب تقیه نیست، بلکه امام علیه السلام این کار را انجام دادن برای اینکه اعلام بکنن که پوشیدن لباس سیاه حرام نیست، جایزه، منتها جواز مصلحت در بعضی از موارد که مصلحت اقتضا بکنه، ممکنه امام علیه السلام کاری که فی حد نفسه مکروه هست را انجام بده، ولی به غرض، به خاطر مصلحت مهمتر، که اون مصلحت مهمتر اینه که اعلام بکنه که این کار جائزی هست، اگر کسی انجام هم داد معصیت نکرده. خب ولو فی حد نفسهی ما امام علیه السلام ما هو المکروه که حفاظت داشته باشه، امام انجام نمیده، حتی همونطور که حرام رو مرتکب نمیشه مکروه رو هم انجام نمیده، ولی اگر یه جایی انجام دادن مکروه درش مصلحت اهمی فرض بشه، خب اونجا دیگه مانعی نداره. صاحب بصائر میگه امام علیه السلام که این کار رو انجام داده با فردی این که لفظ و سوال بی حد نفسی مکروهه، در این حال امام علیه السلام به این صورت انجام داده، این از باب ارادت الجواز به نفی و تحریمه، برای اعلام عدم حرمته، نه اینکه جهت تقیه در کار باشه. از کجا این را صاحب وسائل فرموده؟ فرموده به قرینت آخری، چون در آخر روایت این دوره که امام علیه السلام فرمود در آخر روایت که ثم قال بیز قلبک ولبس ماشد، قلب آدم بله باید سفید باشد، سیاه نباشد، اما لباس که هر لباس به هر رنگی که انسان بپوشد منعی در کار نیست، یعنی انسان مخیره در انتخاب رنگ برای لباس، مخیره، تکلیف الزامی در کار نیست، تعیین لزومی در کار نیست که حتما یه رنگ خاصی را بپوشد یا یه رنگ خاصی را نپوشد، اختیار و انتخاب رنگ لباس به خود انسان واگذار شده، چون در ذیلش امام علیه السلام فرموده که بیز قلبک ولبس ماشد، این بیان ترخیص در پوشیدن هر رنگی از رنگهای لباس هست، و این نشون میده که اونی را که امام علیه السلام انجام داده به غرض بیان حکم شرعی بود، به غرض اعلان جواز بود، به غرض اعلان عدم حرمت بود، نه اینکه جهت تقیعی در کار باشه. این فرمایش صاحب بله صاحب وسائله. این که در اصل این که این روایت من حیث سند آیا روایت تام هست یا من حیث سند اشکال داره، خب اشکالی که در سند این روایت هست اینه که دو نفر در سند این روایت هستن که در مورد اونها توصیف ثابت نشده، یکی علی ابن ابراهیم جعفری که محمد ابن فضل، روی این حساب من حیث سند این روایت اشکال سندی داره نسبت به داوود رقی، البته محل کلامه، ولی خب بنابر نظر عده‌ای از محققین داوود رقی قابل تصحیح است، اشکال به خاطر اون دو نفره که در مورد اونها توصیفی وارد نشده. با قطع نظر از سند روایت، آیا این روایت را مضموناً باید حمل بر تقیه بکنیم یا اونی را که صاحب وسائل فرموده که این را برای اعلان جواز استفاده بکنیم؟ خب نکته ای که صاحب مرحوم صدوق ذکر فرموده بود برای حمل این روایت برای اینکه کار امام تقیتاً بوده، فعل امام در مورد تقیه وارد شده، اون نکته ملاحظه خصوصیت خارجیه در مورد صدور روایت بود که قبلا هم اشاره شده بود. خب با توجه به این نکته، بله این نکته اگه وجود داشته باشه، واقعا چه این نکته وجود داشته باشه، خود وجود این نکته اقتضا میکنه که این کار امام حمل بر تقیه بشه. این نکته کافیه برای اینکه ما صدر از امام علیه السلام رو حمل بر تغییر بکنیم. میمونه اون فرمایش مرحوم صاحب جواهر که ذیل روایت که قول امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت که فرموده بیز بد قلبک بلبس ماشه، آیا این منافات دارد با حمل بر تغییر یا اینکه نه منافات نداره؟ اگر این عبارت بیز قلبک با حمل فعل امام در این مورد بر تغییر منافات داشته باشه، خب طبعا ما به ظاهر خود این قول باید عکس بکنیم و روایت را جور دیگه معنا بکنیم غیر از حمل بر تغییر. ولی اگر این عبارت بیز قلبک بلبس ماشه با صدور فعل علی نحو تغییر هم منافات نداشته باشه، با صدور فعل علی نحو تغییر هم منافات نداشته باشه، با صدور فعل علی نحو تغییر منافات نداشته باشه، خب در حقیقت به روایت به خاطر اون قرینه خارجیه هم روایت رو حمل بر تغییر میکنیم، این عبارت هم هم میشود بر اونی که مناسب با تغییر. ما اگه به این عبارت که نگاه بکنیم، این عبارت امام فرموده که بیز قلبه که قلب اسماشه، قلبت باید بله قلبت باید سفید باشد، لباست هرچه خواست هرچه میخواهد باشد، لباس رنگ لباس مهم نیست. خب این اگر واقعا امام در مورد تغییر بود، در جایی را که به خاطر تغییر این کار را انجام میده، در این مورد امام این جمله را بفرماید که این حالا ما از باب لباس سیاهی پوشیدیم که فی حد نفسی مکروه هست، فی حد نفسی لباس سیاه مکروه هست به خاطر تغییر ما اینو پوشیدیم، مهم نیستی بالاخره قلب انسان که قلبمون رو که عوض نکردیم دیگه، بله اونی که هست اینه که به حسب ظاهر لباسمون عوض شده، لباسمون عوض شده، ولی اون ایمان قلبی، اون چیزی که مربوط به قلب من اعمال قلب، اونا که تغییر در او پیدا نشده. از جهت عمل جوارحی ما برخلاف عمل ما برخلاف منهیات و مبغوضات بوده، اون مشکلی نیست. در جایی رو که مورد تغییر باشه، اونجا برای انجام دادن کاری که مصداق تغییر باشه، مخالفت موافقت با اعدا باشه، ولی در قلب انسان به همون عقیده واقعیش ملتزم باشه، مشکلی نداره. بحث به اونجایی که در آیه شریفه هم اومده که در بول اکراه اومده که اکراه بر اظهار کفر و اینها اومده که الا من اکره و قلبه مطمئنون بال ایمان، قلبه مطمئنون یعنی اعلامه، حتی در جای اظهار کفر هم ولو فی حد نفسی که جایز نیست، ولی در مورد تغییر جایز هست، ولی در مورد تغییر، چون در مورد تغییر اون کسی که تغییر میکنه کفر را اظهار میکنه به همون نحوی که در قضیه عمار اتفاق افتاده، قلبش که مطمئنه به ایمان دیگه، یعنی از جهت قلبی که تنزل نکرده، تنزلش از جهت ظاهر هست. این عبارت امام علیه السلام که بیز قلبه که ولبس باشد، ممکنه بر اساس همونی باشه که در آیه شریفه اومده که در موارد تغییر انسان میتواند کاری را که ممنوع هست فی حد نفسی انجام بدهد، به شرطی که قلبش بر اون اعتقاداتش باقی باشه. اگر اینجوری این مطلب را به این کیفیت در نظر بگیرید، این عبارت بیز قلبه که ولبس ماشد منافات با صدور فعل علی نحو تغییر نداره، چون منافات با صدور فعل علی نحو تغییر نداره قرینه خارجیه، خصوصیت واقعه در اون زمان به تعبیر مرحوم صدوق که کانال امام علیه السلام متهم اندر اعدا، این واقعیت خارجیه که اقتضا میکرد فعل امام حمله بر تقیه بشه. این عبارت هم که با حمله بر تقیه منافات نداره، با صدور فعل علی تقیه منافات نداره، در مجموع میشود این روایات را جز روایاتی قرار داد که نشون میده که در مورد تقیه پوشیدن لباس سیاه مانعی نداره. و چون مایستر و منال امام نه مکروه هست نه ممنوع، پس اینکه امام علیه السلام در مورد تقیه ولو در مورد تقیه این کار را انجام داد، معلوم میشه که به خاطر تقیه کراهت ثابت میشه. این روایت اگر من حیث و سند تمام بود مثل روایت قبلی، این دلالت داشت که در مورد تقیه پوشیدن لباس سیاه مکروه نیست. با چه تقریب؟ با همین بیان که امام علیه السلام بله کاری را که انجام میدهد نه مکروه نه حرام هست و نه مکروه، در ولو در مورد تقیم به ملاحظه خصوصیت اگر مکروه بود امام علیه السلام انجام نمیداد، این که انجام داد معلوم میشه که کراهتی در کار نیست. این راه اول برای این که لبس ثواب در مورد تقیه از کراهت میفته و کراهتش باقی نمیمونه یا منع الزامیش باقی نمیمونه، استدلال به این روایات خاصه بود. راه دوم برای اثبات این که
فرزن بحیت قلب که وقت اسما شه تجزیز
آمیدن مهم نیست دیگه، یعنی مقصد این که مهم نیست، یعنی ولی ماشد اون مقداری که موافق با تقیه هست دیگه، یعنی اون چی که مربوط به تقیه هست دیگه. چون مورد تقیه بوده، بالاخره در مورد تقیه آدم به خاطر تقیه آدم تحفظ بکنه بر ایمان قلبیش، بر معتقداتش تحفظ بکنه، ظاهر مقام عملش را لباسش را، اینجا بحث لباس بود، فعلش را برخلاف احکام اولیه قرار بدهد ولی قلبش مطمئن باشه، محذوری نیست دیگه. همون بدون از آیه شریفه بجور استفاده بشه دیگه. حتی اظهار کفر بله اظهار کفر جائز نیست الا من اکره و قلبه مطمئنان ایمان. در موردی که اکراه و تقیهی در کار باشه و در مورد تقیه به ملاحظه مصلحت تقیه، اون عمل برای اون مانعی نداره به شرط اینکه قلبش به ایمان قلبیش باقی باشه دیگه، یعنی از ایمانش دست بر نداشته باشه، از عمل قلبیش دست بر نداشته باشه، عمل خارجیش عمل جوارحیش بر طبق تقیه باشه. این وجه اول، راه اول اینه. راه دوم اینه که ما برای استثنای از کراهت در مورد تقیه به خود ادله عامه تقیه استدلال میکنیم، اون ادله عامه یعنی ادلهی که روایاتی که در اون روایات یا از اون آیات استفاده بشه که اگر برای حفظ نفس متوقف بر این باشه که انسان کاری را انجام بدهد که فی حد نفسهی ممنوع هست، خب در اون موارد تقیه رافع حرمت هست، استرار تافع حرمت. به همون نحوی که در ادله اومده که مامن محرمن یا لیس من محرمن یا مامن محرمن الا وقد احله الله لمن سر علیه، این مضمون هست در روایات که هیچ امر حرام نفسی وجود نداره الا این که اگر شخص اضطرار به او پیدا کرده باشه، این اضطرار به ضرورت اگر تحقق پیدا کرده باشه، مصداق پیدا کرده باشه، این ضرورت موجب حلیت، موجب رفع حرمت میشه. ما به ادله رفع اضطرار به اطلاقات تقیه استدلال میکنیم. خب اون ادله دلالت میکنه بر جواز انجام دادن هر فعلی که فی حد نفسی، هر فعلی که فی حد نفسی ممنوع هست. خب این راه، این راه اشکالی که در بد و عن متوجه این راه دوم و تقریب دوم میشه اینه که غایت ما یستفاد و من الادله، اینه که محرمات به تکالیف الزامیه برداشته میشه، برای شخص جائز میشود، برای شخص جائز میشود که اون کار رو انجام بده، یعنی اون حرمت مرتفع میشه و رفع حرمت و انجام دادن جواز فعل منافات با حفظ کراهت نداره. ممکنه چون در موارد کراهت هم عمل، صدور عمل جایز هست از شخصی که ادله تقیه و استرار، اشکال اینه که ادله تقیه و استرار غایت و ماتد الله علیه رفع حرمت و منع و اثبات جواز، ولی اثبات جواز اهم از اینه که به همون نحو کراهت باشه یا به نحو کراهت نباشه. خب اینجا دلیل عام به تقیه میگه در مورد تقیه شما لباس سیاه بپوشید محذوری نداره، محذوری نداره، به خاطر تقیه جایز از این کار رو انجام بدید. مستفاد از ادله تقیه اگه جواز باشه، خب این جواز که جواز به معنای عام که مستلزم نفی کراهت که نیست، که با کراهت هم جمع میشه. چون اگه اشکال اینه که دلیل تقیه فقط رفع من و رفع الزام میکنه، تجویز را بهش استفاده بود، تجویز هم تجویز به معنای عام قابل جمع با هم به معنای اباحه، با اباحه جمع میشه، هم با کراهت، هم با استحباب، با همه اینها جمع میشه. جواز به معنای عام دیگه، جواز به معنای عام که گفتن در مقابل اباحه خاصه، اباحه خاصه تساوی طرفینه، ولی جواز از ادله تقیه بیش از جواز به معنای عام استفاده شده، چون در مقابل حرمت دیگه میگه حرام نیست، مقابل حرمت حلال است، حلال در مقابل حرمت یعنی چیزی که انجام دادن او جایزه، اهم از اینه که مکروه باشد، مستحب باشد یا مباح باشد، ولی من در کار نیست، بلکه حتی حلال در مقابل حرمت وجوب رو هم میگیره، فقط در مقابل حرمت حرام رو شامل نمیشه. حلال در اینجا حلال به معنای عام است که مقابل جمع با کراهت و استحباب و حتی وجوب هم داره. این اشکال به معنای عام که شد نمیخواد دیگه، به رفع الزامی نمیخواد، نه دیگه تغییر فرض این که دلیل رفع تغییر جواز تغییر اثبات میکنه، اشکال اینه دیگه، اشکالی که جواد تقیه الغای، اشکال همین بود که غای تو ما یستفاد از ادله رفع منع، رفع الزام، این اشکال جوابی که از این اشکال، این اشکالی که در بعد هم متوجه این تقریب دوم میشه، جوابی که از این اشکال استفاده میشه اینه که نه، ادله تقیه مستفاد از ادله تقیه فقط حد جواز نیست، بلکه در ادله تقیه اومده که تقیه دینی به دین و آبایی، بعد لا تقیه لمن لا دین لمن لا تقیه له، اینا در ادله تقیه اومده، از اون ادله استفاده میشه که اون چه که به عنوان در مورد تقیه شخص انجام میده به عنوان تقیه او مطلوبیت دارد، به خاطر رعایت تقیه خود او مطلوبیت دارد، نه اینکه فقط حرمتش منتفیه، مجرد اثبات جواز در مقابل حرمت نیست، ادله از ادله تقیه که این تعبیرها در اونها به کار رفته، تقیه دینی به دین و آبایی، لا دین لمن لا تقیه له و تعبیر و امثال اینها، بلکه تعبیرات سریع‌تر از این هم در روایات هست که از اونها استفاده میشه که اون فعلی که صدر وفاقا للتقیه، صدر وفاقا للاعدا من باب التقیه، او اصلا مطلوبیت داره. خب اگر اون رو ادله مطلوبیت را استفاده دلالت بکنه در مورد تقیه، دیگه مطلوبیت اینجا، مطلوبیت فرمودید اینجا به درد میخوره، اگر از اون ادله مطلوبیت فعل صادر لجهت و تقیه استفاده بشه، دیگه مطلوبیت این فعل تقیهی، فعل که لبس اسود باشه، مطلوبیت داشتن او و مطلوب بودن او با بقای کراهت با همدیگه قابل جمع نیستن، طبعا از او استفاده میشه نفی کراهت. پس راه دوم اینه که ما به ادله عامه تقیه استدلال میکنیم، ولی با در نظر گرفتن این مفاد که اونی که مأمور به او هستیم در مورد تقیه، اونی که امر به او شده در مورد تقیه، او امریست که مطلوب شارع هست، به خاطر مصلحت تقیه مطلوب شارع شده، و وقتی مطلوب شده طبعا مطلوبیت با کراهت جمع نمیشه. این مورد پس استثنای دوم که بله لفظ سواد در مورد تقیه کراهت هم ندارد، اگر مطلقا قائل به کراهت شدیم کراهت هم ندارد، این استثنای دوم به طریق بلو به طریق اول که روایات ضعیف السند بود اثبات نشه، با روایت با طریق دوم که توسط ادله عامه باشه اثبات میشه.
Thank you.